السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. والجامع بينهما أي بين الجملتين يجب أن يكون باعتبار المسند إليهما والمسندين جميعا، ای باعتبار المسند الیه فی الجمله الاولا و المسند الیه فی الجمله الثانیه و کذا باعتبار المسند فی الجمله الاولا و المسند فی الجمله الثانیه نحو یشعر زیدون و یکتب. للمناسبه الظاهره بین الشعر و الكتابه و تقارنهما فی خیال اصحابهما و یعطی زید و یمنع لتضاد الاعطاء و المنع هذا عند اتحاد المسند الیهما و اما عند تغایرهما فلا بد من تناسبهما ایضا کما اشار الیه بقوله زید شاعر و امر کاتب و زیدون طویل و امرون قصیر لمناسبت بینهما ای بین زید و امر کل اخوت او صداقت او العداوت او نحو ذلك. و بالجمله یجب ان یکون احدهما مناسبا للآخر و ملابسا له ملابستا لها نوع اختصاص بهما. خب شش مورد ذکر کرد، در چهار مورد اول گفت عطف ممنوعه. کمال انقطاع بلایی ها، کمال اتصال، شبه کمال انقطاع، شبه کمال اتصال، اینجا برنامه فصله. دو مورد را گفت برنامه وصله، کمال انقطاع مع الایهام، یکی هم توسط بین الکماله، اینجا وظیفه وصله. در اوائل هم گفته شد که در عطف به واو، چه واو بیاد مفرد را بر مفرد عطف کنه، چه جمله را بر جمله عطف کنه، بایستی بین معطوف و معطوف علیه جامع باشد. جامع هم یعنی بین اینها یک نسبتی باشد که اگر یکی از اون دو به ذهن آمد دیگری هم به ذهن بیاد. منظور از جامع این خصوصیتی و تناسبی بین این معطوف و معطوف علیه باید باشد که وقتی که یکی به ذهن میاد دیگری هم میاد. حالا لازم نیست همیشه بیاد، ها اصل تناسب هست ولو گاهی بیاد گاهی نیاد، ولی اصل تناسبی که باعث می شود یکی بیاد دیگری هم ولو گاهی اوقات بیاد در بین باشد، این شرط مقبولیت عطف به واو است، هم در مفردات هم در جملات. منتها در عطف مفرد بر مفرد یک جامع بین معطوف و معطوف علیه کافی است، ولی در عطف جمله بر جمله دو تا جامعه باید باشد، یکی بین مسند الیه جمله معطوفه و مسند الیه جمله معطوف الیه، یکی هم بین مسند در جمله معطوفه و مسند در جمله معطوف الیه. دو تا جامعه در عطف به جمله شرط، بین مسندها یکی، بین مسندون الیها دیگری. حالا این مطلب را در اینجا میخواد بیان کند. دو جور مثال میزنه، یک نوع مثالش یشعر زیدون و یکتبو. یشعر فعل، زید فاعلش، زید شعر میگد و یکتبو می نویسد. مثلا یکتبو فعل هوه مستتر، در یکتبو فاعل یکتبو، اون هوه بر می گردد به زید. اینجا مسندها چیا هستند؟ یکتبو و یشعرو. مسندون الیها به حسب ترکیب نحوی چیا هستند؟ یکیش زید است، یکی هم هوه مستتر. زید هوی مستتر. بین مسندها جامع وجود داره، بین شعر و کتابت بعضی جاها هست که کتابت مقابل شعر باشد نثرگویی است. کاتب و شاعر، شاعر یعنی کسی که به نظم صحبت کنه، شعر بگد یعنی به شعر حرف بزنه، کاتبم یعنی به نثر. حالا ممکنم هست یه وقتی مراد از کاتب نویسنده هم باشه، این ضرر داره، هر کدام باشه. یکتبو چه به معنای نثر گفتن باشه، چه به معنای نوشتن باشه، با شعر تناسب بینشان هست، چون نوعا شعر مقابلش نثر دیگه، تقریبا ضد همه. بین شعر و کتابت، بین شعر و کتابت اونم تناسبه، چون خیلی از چیزهایی که انسان میگن نوشتنی هم هست دیگه، میگن مینویسن، ولی هم میگن خواندن و نوشتن، خواندن و نوشتن. بین نوشتن و شعر، نوشتن و نثر، بین شعر و نثر، بین همه اینا تناسبه. البته نظم و نثرش نمیشه گفت بینشان تضاد ده، درسته نثر یعنی نظم نباشه، ولی اینا دو نحوه از سخن گفتن، تناسب میشود گفت بین اینها هست، نه اینکه تضاد باشه. حالا بین شعر و کتابت تناسبه، بین مسندها، بین مسندون الیها که زید و هو باشد جامع چیه؟ اینجا تعبیرشان این است که جامعه بینهما اتحاد در تصوره، به این معنی که معنای زید با معنای هو در اینجا یه نفره. معنای دوتا لفظ اگر یکی باشد میگن بین این دوتا اتحاد است در تصور، معناشن یعنی یکیه، ولذا در اینجا هم بین زید و هو جامعه وجود دارد که به نام اتحاد در تصوره که بعداً خواهد آمد، و همان بین شعر و کتابت تناسبه. یک نوع مثال اینجوری میزنه، یک نوع دیگر مثال میزنه، زیدون عالمون مثلا شبیه این حالا. حالا مثالی که زده، زیدون شاعرون و عمرون کاتب. اینجا مسندها یکی کاتب است یکی شاعر، مسندون الیها اتحاد در تصور ندارن، یکیش زید است یکی عمرو، دو نفرن. اینجا میگه مضافم بر این که بین کاتب و شاعر تناسب هست، بایستی بین زید و عمرم یک جامعی باشه، متحد که اتحاد که ندارن اینا، مغایرن، مغایر که شد بایستی بینشان یک جامعی باشه. خب حالا جامعیت بین زید و عمر چه باشه؟ آیا می شود انسانیت را ما بگیم جامعه؟ هر دو انسانن، میگه نه، هر دو شیئن، هر دو انسانن. حالا هر دو انسانن سبب نمیشود به این که یکی به ذهن آمد دیگری هم به ذهن بیاد. دو نفرن، یکی زید یکی ام، اصلا ربطی هم به هم ندارن، نه برادر همن، نه رفیق همن، نه هم کلاسن، نه هم شهریان. در یک شهری از شهرهای ایران زید نامی وجود داره و در یک شهر دیگر هم امر نامی وجود داره. حالا شما اسم زید ببرید، اون زید به ذهنت بیاد، چون انسانه سبب می شود که امرم چون انسانه به ذهن بیاد. ابدو انسانیت و شیئیت و حیوانیت و جامد بودن و جسم بودن و حساس بودن و متحرک بالاراده بودن، هیچ یک از اینها نمی تواند جامع باشد، بلکه بایستی بین این دو یک خصوصیتی باشد که یک نوع اختصاصی به این دو داره. اون اختصاص سبب می شود که یکی که به ذهن آمد دیگری هم به ذهن بیاد. مثلا اینها برادرن با هم، برادرن با هم، زید برادر عمرو، عمرو برادر زید. زیدی که اسمی برید برادرش هم نوعا به ذهن میاد، عمرو که به اسمی برید اونم نوعا. لازم نیست گفتیم در وجود جامعه همیشه لاینفک باشه ها، بعضی از اقسام جامعه چرا یکی که آمد دیگری حتما میاد و چاره یه از آمدنش نیست، مثل اونجایی که بین دو شی جامعه تضایف باشه، اون حال بعدن میگیم. ولی در جامعه به طور مطلق اینجور نیست که اگر بین دو شی باشه، اگر یکی به ذهن آمد حتما دیگری هم به ذهن بیاد. نه، یک تناسبی، یک خصوصیتی بینشان هست که اون اینها رو با هم دیگه مرتبط ساخته، یکی که به ذهن میاد دیگری هم ولو گاه گاهی به خاطر اون تناسب به ذهن شنونده میاد. حالا زید و عمرو اگر چنانچه برادر باشه، زید که میگی عمرم به ذهن میاد، عمرو که گفتی زیدم به ذهن میاد، ولو گاه گاهی اوقات به خاطر برادر بودنش. یا مثلا اینها دشمن هم باشه، دشمن، آقا این دشمنم باز جامعه بین هماست. اگر دو نفر با هم دشمن باشند، دو نفر با هم دشمن باشند، این عداوت بین هما جامعه. اینه میشنوی اون به ذهن میاد، اونه میشنوی این، موسا را میشنوی فرعون به ذهن میاد، فرعون را میشنوی موسا، امام حسین میشنوی یزید به ذهن میاد، یزید میشنوی امام حسین، شمر میشنوی امام حسین، امام حسین میشنوی شمر. این گونه باید باشد. پس بایستی بین زید و عمرم یک خصوصیتی باشد و یک جامعی باشد، مثل عداوت، مثل برادر بودن، مثل مثلا هر دو منبری، یعنی مثلا هر دو نویسنده هستن. این گونه چیزها هم میبینی چیز میشد، البته در یک شهران. و انیاد اگر دو تا خطیب معروفن، یکی این ور ایران یکی اون ور ایران، همین بین هما باز جامعه. اگر در ایران مثلا دو تا خطیب درجه یک باشه فقط، این خطیب را میشنوی اونم به ذهن میاد، اون را میشنوی اینم به ذهنش میاد. بین هما بایستی اینگونه مناسبتی باشد که باعث بشد از تصور یکی دیگری هم به ذهن بیاد. پس بنابراین جامعه بایستی بین مسندها باشد، بین مسند الیها هم باشد. اگر یکی از این دو اتحاد در تصور دارند، اتحاد در تصور دیگه جامعه به حساب میاد، بین اون یکی ها بایستی جامعه باشد. خب نه، انسانیت نمیتوند، نه عرض کردم جام نمیتوند این ناطق بودن جامعه باشد. نه اون اشکال ندارد، ولی این باعث نمیشود که از زید چون انسانه سبب بشود که امرم به ذهن بیاد. مانی ندارد در گفتنش زیدون و امرون ناطقان مثلا، ولی این باعث نمیشود چون زید انسانه امرم انسانه، همین که زید گفتیم فورا امرم در کنارش تو ذهن بشینه. و جامع بین اون دو، یعنی بین دو جمله، لازم است این که بوده باشد هم به اعتبار مسندون الیها، مسندون الیه ما یعنی دوتا مسندون الیه، و هم بین دوتا مسندها جمیعن، یعنی به اعتبار مسند الیه در جمله اولا و مسند الیه در جمله ثانی، و همچنین به اعتبار مسند در جمله اولا و مسند در جمله ثانیه. مثال میزند یشعر زیدون و یکتبو، زید هم شعر میگه هم مینویسه، به خاطر مناسبت واضحه‌ای که وجود دارد بین شعر و کتابت. شعر میشنوی، نوشتنم به ذهن میاد، نوشتن میشنوی شعرم به ذهن میاد، چون نوعا شعرها نوشته میشن از این ناحیه است. و به خاطر مناسبت واضحه‌ای که وجود دارد بین شعر و کتابت، و تقارن این دو در خیال اصحابشان، یعنی در قوه خیالیه انسانی شعر در کنار کتابت نشسته. دو تا صندلی، یک صندلی کتابت، یک صندلی هم شعر، صندلیشان به هم نزدیکه. تقارن در خیال یعنی در قوه خیالیه صندلی هاشان به هم نزدیکه. نگاه به این میکنی اون یکی هم میبینی، با نگاه به اون میکنی این یکی هم میبینی. بله، یک چیز اضافی نیست. خب
چیزان اینقدر که به ذهن خطور کردنش ممکن باشه که فایده میکنه دیگه،
علت میخواد، خطور علت میخواد،
یا به هر علتی که باشه،
همون علت را میگیم جامعه،
یعنی به هر علتی خطور بکنه لازم نیست که محصول در هم یا که
اطمینا. نه نه نه، لازم نیست، هر علتی که باشد باشد، یکی که به ذهن آمد دیگری هم نوعا میاد، همین میگیم جامعه. این یک مثال. مثال دیگر، و یعطی زیدون و یمنع، اینجا هم باز بین یعطی و یمنع تضاد، یعطی عطا کردن، یمنع منع کردن. لتضاد الاعطاء و المنع، تضادم خودش جامعه، بین دو شی تضاد باشه، همین تضاد سبب می شود که یکی که به ذهن آمد دیگری هم بیاد. سیاهی را می شنوی سفیدی هم به ذهن میاد، سفیدی را می شنوی سیاهی به ذهنت میاد، شب می شنوی روز به ذهن میاد، روز می شنوی شب به ذهن میاد، بعدی می شنوی خوبی به ذهن میاد و عکسش و هکذا. لتضاد الاعطاء و المنع، میگه این دو مثال در صورتی بود که مسند الیه ها متحد باشند، که اینجا آمدیم بین مسند ها جامع درست کردیم، مسند الیه ها هم یک نفرن دیگه، دو چیز نیستن، تا اینکه بگیم بله بین اونها هم بایستی جامع باشه. منتها در مسند الیه، چون مسند الیه ها با دو تا لفظ آمده است، میگن معنای این دو تا مسند، دو تا لفظ یکیه. اینجا هم میشد گفت که در بین دو مسند الیه نحوی جامع اتحاد در تصور، یعنی معناشان یکی است. یمنعو فاعل شوه مستتر برمیگشت به زید، زید با هوه هم معناست، پس بین زید و هوه جامع اتحاد در تصور. و اما عند تغایرهما، و اما در اون دو جمله اگر مسند الیه ها متغایر بودند، دو شیئند، دو نفرند، فلابد در این صورت چاره نیست از تناسب اون مسند الیهما ایزن، مسند الیه ها ایزن، کما اشار به این مطلب، که در اون صورت بین مسند الیه ها هم بایستی جامع باشه، اشار الیه به قولهی و زیدون شاعرون و امرون کاتب، و زیدون طویلون و امرون قصیر. زیدون شاعرون و امرون کاتب، بین کاتب و شاعر که تناسب هست و تقارن در خیال، اسم این گونه جامعه را میگن تقارن در خیال، که بعدا توضیحش میاد.
گفتن شغل باشه، یعنی داره در مقام گفتن شغل،
دیگه
مثلا زید مثلا قصابه ولی
داداشش
مثلا شاعره،
اینا هم
اشکال داره.
بله،
عطف
نکن،
شکاکی
میگه
در مقام گفتن شعر.
آره.
مناسب
نه نه مناسب
بینه ذاتم با هم مناسب،
آره بایستی بین قصابی و شعر مناسبت باشه که نیست، بین زید و امر هست برادرش، ولی بین شعر و قصابی نیست، حق نداری عطف بکنی، عطفش مردود میشه دیگه. لذا سکاکی در اون مفتاح العلوم دارد که وقتی که گفتی خاتمی ضیق، انگشتر من تنگ، یادت آمد که کفشت هم تنگ، آیا میتونی بگی خاتمی ضیقون و خفی ضیق؟ مسندها یکی هن، جامع بینشان هست، ولی بین مسندان الیها یعنی انگشتر و کفش تناسبی نیست. میگه وقتی که همین که گفتی انگشترم تنگه، یادت آمد که کفشتم تنگ، اونجا با واو قاعدتا نمیاری، نمیگی که خاتمی ضیقون و خفی ضیق، بلکه میگی خاتمی ضیق خفی ضیق، بدون عطف میاری، نمیگه نگو، بگو عطف نکن، عطفش مردوده، نه اینکه ذکرشان با هم. خب و همچنین حالا زیدون شاعرون و عمرون کاتب، بین شاعر و کاتب تناسب هست، بین زید و عمر هم حالا میگه تناسب باید باشه. تناسب چیه؟ توضیح میده، بعدن بیان میکنه. یعنی مثال دیگر، زیدون طویلون و عمرون قصیر، زید قد بلند است و عمرم قد کوتاه، بین قصیر و طویل تناسب یعنی نسبت هست، تضاد. بین زید و عمرم بایستی جامع باشه، نسبتی باشه. میگه اینها را میگی لمناسبتن بینهما، به خاطر مناسبتی که بین زید و عمر در اینجا وجود داره. بینهما یعنی بین زید و عمر. حالا مناسبت چه باشه؟ مثال میزنه، مثل اخوت، برادر همان، اینو دو تا برادر، اون برادر هم بودن چیزه جامعه در اینجا. او صداقه، رفیق همه، این زید و عمر با هم دیگه خیلی رفیقن، ولذا تو مردم وقتی که یکی که به ذهن آمد دیگری هم به ذهن میاد، از باب این که رفیق هم. بله دیگه، یعنی تو مردم اطلاع دارن از صداقت اینها، نه اینکه فقط مثل صداقت های امروزی که مثلا با یک سلام علیک و اینها هچی بشه، نه واقعا دوتا رفیق جانجانی هستن و تو مردم هم همه میدانن که اینها رفاقتشان در حد بالاست. اینجاست که یکی به ذهن آمد دیگریم به ذهن یا اول عداوه، یا بینشان دشمنی هست. دشمنی تضاد است یا اینکه توافقه؟ تضاد نیست. دوستی و دشمنی تضاد، ولی دو نفر با هم دشمن همان، مثل اینکه دو نفر با هم دیگه رفیقن. رفاقت چگونه توافق به حساب میاد؟ نه تضاد، عداوت هم همین جوریه، ولذا این تضاد به حساب نمیاد. یعنی یه عداوتی در این هست، یه عداوتی در این، مثل اینکه یک صداقتی در این، یک صداقتی در اون. بین دوست و دشمن تضاده، نه بین دو تا عداوت، دو نفری که دشمن همه. خب او نحو ذلک، هم شهریان، هم درسن، هم کلاسن، هم حجره هستن، منتها این هم حجره بودن در اون محدوده مدرسه، جامعه ها، نه بیرون. تو مدرسه اینا هم حجره هستن، طلبان میدانن که اینا هم حجره هستن، اسم این هم حجره را میبری، اون یکی هم به ذهن طرف میاد، ولی در خارج مدرسه این چیز نداره، این جامعه به حساب نمیاد، لذا این جامعه محدوده های خاص خودش داره.
مخاطب؟
آره،
مخاطبی که این کلامش نه، باید از این تناسب
قاعدتا همین جوری باید باشد دیگه. یعنی اینجا تو مدرسه به هم دیگر میگن زید اینجوریست، از اونجوری، و اما اینکه برد بازار یه چیزی بخره، از بازار رفته با از یک مغازه چیزی بخره، اون نه زید میداند هم حجره امره، نه امره میداند هم حجره زیدی، اینجا فایده نداره، اصلا تو هم اینجا استعمال نمیکنی، هیچ وقت هم نمیگی، عطفم نمی کنی. وقتی که تو مدرسه با هم صحبت میکنی زید امر عطف میکنی، بیرون باشه اون اطلاع از این نداره، خودت هم میدانی که نمیدانستن بکار نمیبری اینجوری. و بالجمله خلاصه مطلب، واجب است این که بوده باشد یکی از اون دوتا یعنی زید و امر مناسب با دیگری و مرتبط با دیگری و ملابسن له، ملابس با دیگری، ملابستن مفعول مطلقه ها، یک نوع ارتباطی که برای اون ارتباط یک نوع اختصاصی بین اون دو هست. خب زید و عمرو در انسانیت هم مرتبطن به هم، هر دو انسانه، ولی انسانیت اختصاص به این دو نداره، به خلاف این که زید و عمرو با هم برادر باشن. برادری که بین زید و عمرو اختصاص به این دو داره، مطلق برادری نه، زید برادر عمرو، عمرو برادر زید، اینها با هم دیگه برادرن، این برادری که بین این دو اختصاص به اینا داره، همگانی نیست. یعنی انسانیت برای تمام افراد انسان هست، ولی اخوت بینهما این اختصاص به این دو دارد، و همون سبب می شود که زید گفتی ام به ذهن طرف بیاد، ام گفتی زید به ذهن طرف بیاد. خب
مثلا تعبیر فعل جمله اگر میکنم درسته؟
فعل جمله یعنی خلاصه مطلب، نه فعل جمله، نه فعل جمله میگه خلاصه این حرفای ما این شد، نه نه اجمالا این شد، یعنی ماحصل گفته ما این شد. فعل جمله یعنی ماحصل گفته ما این شد. فعل جمله یعنی در بعضی از صور، این کاری با بعضی از صور نداره. و ماحصل گفتار ما این شد که لازم است این که بوده باشد یکی از اون دو مناسب با دیگری و مرتبط با دیگری، یک ارتباطی که برای اون ارتباط یک نوع اختصاصی به این دوتا هست، همگانی نیست، مثل اخوت بینهما همگانی نیست، به خلاف انسانیت اختصاص به این دو نداره، بقیه انسان هم همین. خب بعد میگه ولی این مثال های بعدی که میزنیم بین زید و عمرو فرزن اگر جامعه نباشد این مثال ها مردود میشه، تنها بین مسندها جامعه باشه، بین مسندان لیها جامعه نباشه، در صورتی که مسندان لیها دو نفرن این عطف می شود مردود، به خلاف زیدون کاتبون و امرون شاعر بدونها، یعنی بدون این که مناسبتی باشد بین زید و امر، فا اینهو لایسه خوب این زیدون شاعران و امرون زیدون کاتبون و امرون شاعر در صورتی که مناسبت بین زید و امر نباشه صحیح نیست، ولو این که مسندها یه چیزن، هر نه این که یه چیزن ها، ولو این که مسندها فرضاً یکی هم باشد، در زیدون کاتب و امرون شاعر مسندها دو چیزن ولی بینشان ارتباط، اگر بین زید و امر ارتباطی بود جامعی بود عطف مقبوله، اگر جامعه بین زید و عمرو نباشه این مردوده. حتی فرضاً در بعضی از مثالها که مسند هم یکی باشد، مثلا بگی زیدون شاعران و عمرون شاعر، مسندها یکی باشه ولی بین زید و عمرو ارتباطی نباشه، نه برادر همان، نه مثلا فرض کنید دشمن همان، نه نمیدونم چی، نه چیزهای دیگه، نه هم شهری هم، نه هم حجره، اصلا ربطی به هم ندارن. بگی زید شاعر است و امرم شاعر، اینجا عطف میشد مردود. فا این مثال صحیح نیست، ولو این که فرضاً در یک جایی بین مسندها اتحاد در تصورم باشد، ولذا میگه به همین خاطر که اگر بین مسندون الیها جامعه نباشه عطف مردوده، ولو این که مسندها هم یکی باشد، حکم کردن بلاغیین به امتناع مانند این مثال، خفی ضیقون و خاتمی ضیق، خف یعنی کفش، کفش من تنگ است، انگشتر منم تنگ، مسندها هر دو تنگیست، یعنی یه چیزن. مسندها یه چیزی تنگ بودن. مسند و نلیها یکی انگشتر است یکی کفش، بین انگشتر و کفش جامعی وجود نداره. حالا نگو کفش میرد پا میرد تو کفش رو، نمیدونم انگشتم میره تو انگشتر رو، هر دو ظرفن، برای اون ظرفیت کافی نیست. ولذا شما بخوای اینا رو بچینی، تاخچه کفش بذاری انگشترم کنارش، اصلا اینجا مردم ببینن میخندن، میگن چه تناسب بین اینها هست که تو یک تاخچه هر دو را گذاشتیم. مثلا فرضم این است که حالا میخوای اینجا را یه جوری تنظیم بکنی که جالب باشد، کنار هم معنی نداره بگذاری. یا مثلا خب این مدرسه هم ظرف است و کاسه هم ظرف. مثلا حالا چه تناسبی هست بین مدرسه و کاسه؟ ظرفیت هم یه چیز عامیست، اختصاص به اینها نداره، نمیتونه جامع باشه. خب کفش و جوراب چرا؟ کفش میگی جوراب به ذهن میاد، جوراب میگی کفش. کت و شلوار چرا مثلا؟ و مانند اینها. ولی انگشتر و کفش بینشان جامع وجود نداره. هیچ وقت نمیشه کفش ببینی انگشتر به ذهنت بیاد، انگشتر ببینی کفش به ذهن بیاد. بخوای امتحان بکنی جامع هست یا نه، از این امتحان کن. یکی به ذهن آمد ببین دیگری هم ولو گاهی اوقات میاد یا نمیاد. اگر هیچ وقت نیامد بدان که بین هما جامع نیست. خب بعدش دارد بین که و بخلاف زیدون شاعرون و امرون طویل مطلق. زیدون شاعرون و امرون طویل هم مطلقا مردوده، چه بین زید و امر جامع باشد چه جامع نباشد. چرا مطلقا مردوده؟ چون بین مسندها جامع نیست. و بخلاف زیدون شاعرون و امرون طویل، زید شاعر است و امرم قد بلنده. مطلقا این مثال مردوده. چرا مطلقا؟ یعنی چین که بین زید و امر مناسبت باشد یا نباشد. چرا؟ چون تناسبی بین شعر و طول قامت وجود نداره. خب تمام شد. السکاکی ذکر انه یجب ان یکون بین الجملتین ما یجمعهما عند القوة المفکره جمعا من جهت العقل و هو الجامع العقلی او من جهت الوهم و هو الجامع الوهمی او من جهت الخیال و هو الجامع الخیالی. پشت سر این الخیالی بنویسید انتها کلام سکاکی. عبارت سکاکی تا اینجا بود. بگو، میگه واو واو نیار. ما نمیگیم نگو. نه واو نباید بیاری، بدون واو بیار ممنون نیست. زیدون شاعر امرون طویل اشکال نداره.
تو حاشیه میگه اگر ما تو مقام گفتن اون چیزی که مثلا تنگه و رسیدا میشه اون حاضر همزیه و حاضر همزیه این طور میشه گفت و درسته این حاشیه
عرفن توی چیز خود چیزای تنگه میخوای چیز بخونه، اون یک مثال استثنائی. حالا دنگت گرفته چیزایی که در عالم هرچه تنگ است بشماری با تسبیح، اونجا یه مسئله ایست. ولی همچه استعمال این حرفا خلاف متعارف. خب بعدش دارد به این که اونجا هم گفتیم گفتنش بگو معنی نداره، من تا بدون واو بگو. نه همون عطفش میگن مردود، عطف نباید بگو. پس بعد از الخیالی بنویسید انتها کلام السکاکی در مفتاح العلوم صفحه 110ش، صفحه 10 مفتاح العلوم. تا اینجا حرف سکاکی بود. شد حالا شارح در مقام توضیح این عبارت را داره، ما عبارت شارح را تا آخر بخوانیم. ول مراد بالعقل، بالعقلی بعضی کتابا نوشته غلط ها، ول مراد بالعقل، ول مراد بالعقل القوة العاقلة المدركة للكليات و بالوهمه، نه وهمی، وهمی غلطه، و بالوهمه القوة المدركة للمعان الجزئیه الموجودة في المحسوسات من غیر ان تتعدى الیها من طرق الحواس که ادراک الشاطع معنا في الذهن و بالخیال القوة التي تجتمع فيها صور المحسوسات و تبقى فيها بعد غیبوبتها عن الحس المشترکه و هي القوة التي تتعدى إليها صور المحسوسات من طرق الحواس الظاهرة و بالمفكرته القوة التي من شأنها التفصيل و التركيب بين الصور المأخوذة عن الحس المشترك والمعاني المدركه بالوحي والمعاني المدركه بالوحي بعضها مع بعض و نعني بالصور ما يمكن ادراكها باحدى الحواس الظاهره و بالمعاني ما لا يمكن ادراكها ما لا يمكن ادراكها یعنی لا يمكن ادراكها به احد الحواس الظاهره نه اینکه اصلا لا يمكن ادراكها. تا اینجا هم شرح شارح بود در این زمینه. ذکر السکاکی تا اون الخیالی شارح هم والمراد تا اینجا. خب یه مطلبی به عنوان مقدمه عرض بشود که دیگه در عبارت خیلی نیاز به توضیح بیشتر نداشته باشد و مضمون همین شرح. اون مقدمه این است که قوایی که در انسان وجود دارد زیاده. حالا چند تاست خیلی زیاد ذکر کردن. اون عجائب المخلوقات زکریای قزوینی تقریبا اوائلشه قوای انسانی رو خیلی ذکر کرده، ولی از قوای انسانی اون چه که مربوط است به محسوسات و معانی جزئیه در محسوسات، از قوای انسانی اون چی که مربوط است به محسوسات، محسوسات یعنی همین اون چیزایی که با چشم می‌بینی دیده میشه، اون چیزایی که با گوش شنیده میشه، اون چیزایی که با ذائقه درک میشه، اون چیزایی که با لامسه درک میشه، اون چیزایی که با شامه درک میشه، اینا رو میگیم محسوسات. معانی جزئیه در موجوداتم، معانی ذاتن کلیه. افراد اینها که در خارج موجود می شود، اون فرد موجود از کلی را میگن معنا جزئی موجود فی المحسوس. مثلا سنگینی امر عقلی است، سنگین بودن. ولی سنگینی که در این آجر هست، مثلا در این سنگ هست، اون معناییست سنگینی ها، نه اینکه خود سنگی، اون معناییست موجود در محسوس. یا حالا اونش ای بسا مناقشه کنید، مثال دیگر گوسفند، یا مثلا حالا بگید موش. وقتی که گربه را میبینه میترسه از گربه، میفهمد که این گربه با موش دشمنه. اون گربه خارجی یه عداوت کلی داریم، یکی هم این گربه خارجی درش عداوت است نسبت به موش. موش وقتی که این گربه را میبینه، اون عداوتی که در این گربه خارجی وجود دارد اون احساس میکنه، میفهمه، لذا فرار میکنه. اون عداوتی که در این گربه خارجی موجود است، این فردی از عداوته، فردی است که در خارج موجوده. کلیات خودشان در خارج موجود نمی شود، افراد اونها در خارج موجود می شود. هر فردی از افراد کلی می شود معنن جزئیون موجود در محسوس. مثلا معنای کلی، معنای کلی هم هر معنای کلی هر فردی از اون موجود بشد در خارج، قهرن اون معنا در فردی از این افراد، در فردی از محسوسات موجود میشه. معانی جزئیه موجوده در محسوسات مثل اون عداوتی که توی این گربه خارجی اونجا ایستاده مقابل این موش، این عداوتی که در سینه این گربه خارجی نسبت به موش، اون معنن جزئیون، معنن جزئیون. یا علمی که در سینه زیده، زید اطلاع به این معنا دارد، علمی که تو سینه زیده، اینم باز جزئیست کلی. حالا یک قسمت از قوای انسانی مربوطن به این دو قسمت، محسوسات، معانی جزئیه در محسوسات. این قوا که مربوط به این دو قسمتن 10 تا هستن. کلیات مثل عداوت کلی، علم کلی، اونا را عقل درک میکنند، اونا مربوط به عقله، کلیات را عقل درک میکنند. ولی این 10 تا را که میگیم اینا مربوط به کلیات نیست، یعنی اینا کلیات را درک نمیکنند. 10 تا قوه هست که اینها را میگن حواس. 10 تا قوه هن مربوط به محسوسات و معانی جزئیه موجوده در محسوسات. به این حواس 10، به این قوای 10 گانه میگن حواس. این حواس هم 2 قسمه، حواس خمس ظاهری، حواس خمس باطنی. حواس خمس ظاهری عبارتند از قوه باصره، قوه سامعه، قوه شامه، قوه ذائقه، قوه لامسه. این حواس خمس ظاهری است. حواس خمس باطنی عبارتند از این 5 تا: حس مشترک، قوه خیالیه، قوه واهمه، قوه حافظه، قوه متصرفه. این 5 تا هم حواس خمس باطنی. توی حواس خمس ظاهری هیچ کدام مدرک نیست، یعنی درک کننده نیست. تو حواس خمس باطنی 2 تاش مدرکن، یعنی 2 تاش درک میکنن. یکی حس مشترکه که درک کننده است، یکی هم قوه واهمه. حس مشترک محسوسات رو درک میکنه، قوه واهمه معانی جزئیه در محسوسات رو درک میکنه. نگفتیم قوایی که مربوطن به محسوسات و معانی جزئیه در موجودات و در محسوسات، مال محسوسات حس مشترک، مال معانی جزئیه در محسوسات هم قوه واهمه. هر چی که محسوس باشد حس مشترک اون را درک میکنه. منتها محسوسات مختلفند. حس مشترک 5 تا ابزار. محسوسات چند قسم است گفتیم؟ 5 تا. برای حس مشترک 5 تا وسیله قرار داده شده، یعنی چشم از وسائل حس مشترکه. حس مشترک دیدنی ها را درک میکند به واسطه قوه باصره. قوه باصره خودش درک کننده نیست، حس مشترک است درک میکنه. منتها حس مشترک به واسطه چشم محسوسات رو درک میکنه، با قوه باصره درک میکنه. این قوه باصره که انه عینک حس مشترک، دیدنی ها رو حس مشترک به واسطه قوه باصره میبیند، شنیدنی ها رو حس مشترک به واسطه گوش میشنود و درک میکنه، چشیدنی ها را حس مشترک به واسطه قوه ذائقه درک میکنه، لمس کردنی ها را حس مشترک به واسطه قوه لامسه درک میکنه، بوییدنی ها را هم باز حس مشترک به واسطه قوه شامه درک میکنه. پس مدرک محسوسات تنها و تنها حس مشترک است و این حواس خمس ظاهری وسائلی اند برای حس مشترک. خب پس اون 5 تا حواس خمس ظاهری وسائلی بودند برای حس مشترک. حس مشترک هم مدرک محسوسات. بیایید سراغ قوه خیالیه. قوه خیالیه چه کار است؟ قوه خیالیه مدرک نیست، بلکه قوه خیالیه خزانه و انبار حس مشترک است. حس مشترک هر چرا که درک کرد در خودش دیگه نگه نمیداره، خودش جا نیست، کارخانه است اون دیگه. حالا کارخانه پارچه بافی هر چه که ببافه نمیشه در خود اون کارخانه دستگاه جمع بشه، هر چی میبافه تحویل میدهد بیرون و میبرن تو انبار. قوه خیالیه انبار حس مشترک، هر صورتی را که یعنی هر محسوسی را که حس مشترک درک کرد فورا تحویل میدهد به انبارش که قوه خیالیه هست. ولذا تمام محسوساتی که تا به حال درک کرده ای و یادته همه اینا در قوه خیالیه تو جمع. فلان شخص تو ذهنت چه شکلی؟ تو قوه خیالیت. نمیدونم خوردنی ها تو قوه خیالیت، طعم ها تو قوه خیالیت، قوه خیالیه تو. پس بنابراین قوه خیالیه خزانه حس مشترک و خود قوه خیالیه دیگه درک کننده نیست، انبار است برای حس مشترکی که او درک کننده است.
چه بهش مراسل حواس خمس باطنی؟ حواس که دیگه یعنی حس میکنه،
اصطلاح بر اینه دیگه، اصطلاح بر اینه. و الا اون بالایی‌ها هم میگن حواس خمس ظاهری، اونم خودشان حس نمیکنن، وسیله است. خب بیایید سراغ قوه واهمه. قوه واهمه هم قوه است درک کننده معانی جزئیه در موجودات و در محسوسات. موش وقتی که گربه را دید فورا میفهمد که این گربه با او عداوت داره. با چه قوه احساس کرد عداوت گربه را، یعنی درک کرد؟ به واسطه قوه واهمه. پس قوه واهمه هم از مدرکات یعنی درک کننده ها. بعد قوه واهمه هم هر معنای جزئی را که درک بکند باز در خودش نگه نمی دارد، بلکه انباری برای او خلق شده به نام قوه حافظه. هر مدرکی را که درک کند، یعنی هر معنای جزئی را که درک کند، فوراً تحویل می دهد به انبارش که قوه حافظه باشه. پس نتیجتاً قوه حافظه هم شد انبار قوه واهمه. ماند یک قوه و اونم قوه متصرفه است. ببینیم قوه متصرفه چه کاره است. قوه متصرفه هم یک قوه است در انسان که در مدرکات انسانی دخل و تصرف میکنه، خودش درک نمیکنه ها، در مدرکات انسانی دخل و تصرف میکنه. مثلا سری میزند به قوه خیالیه، قوه متصرفه، اونجا میبینه آقا خیلی چیزا موجوده، انسان ها همه اینجا هستن، درخت ها هست، ماشین ها هست، شهر ها هست، میوه ها هست، هر چه دیگه، هر چی یادته تو قوه خیالیه هست. سری به اونجا میزند و در این مدرکات حس مشترک که در قوه خیالیه موجودن از اینا در اینا دخل و تصرف میکنه، بعضی چیزایی از اونا درست میکند که اصلا در خارج پیدا نمیشه. بعضی اوقات مثال میزدیم، مثلا زید میگیره دست و پاش میکنه میاندازه، سرش هم میکنه میاندازه اون بره، فقط بدن زید مانی بدون دست و پا و سر. از اون طرف میبینه اونجا گاو ایستاده با اون شاخهای بلندش و چشمای درشتش و نمیدونم چی و گوشای چنانی، کلش میکنه میچسبانه به جای سر زید. از اون طرف نگاه میکنه فیل چه پاهای بزرگ و چیزی داره، دست و پای فیل را میکنه و میچسبانه به بدن زید. از اون طرف هم میبینه اونجا روباه با اون دوم بزرگش ایستاده، دوم اون را میکنه و میچسبانه پشت اون ور زید. از اون طرف اونجا میبینه تراکتور ایستاده، فرمان اون را میکنه و میچسبانه پشت گردن این زید. حالا شما یک شکلی در اینجا میبینید که سر سر گاو است و بدن بدن زید است و دست و پا مال فیل است و دم مال روباه است و فرمان مال تراکتور مثلا. یه همچه موجودی در خارج وجود نداره ها، ولی قوه متصرفه از این کارم میکنه. از اون طرف اون عداوتی که در سینه شیره نسبت به انسانی، اون رو از سینه اون شیر خارجی بیرون میکشه، چون تو قوه خیالیه شیرم خیلی موجود اونجا، عداوتی که تو سینه این شیره اون رو در میاره به این میده و لذا انسان از این وحشت میکنه، میترسه که آن الان است که این به من حمله بکنه. یعنی تصور که انسان میکنه بعضی وقت همینجور اینجا نشسته ای تصور نمیکنی، ولی که وقتی که یه مدرسه بسیار بزرگی باشد و چالا چولا درش زیاد باشه و زیر زمین های تاریک زیاد باشه و طلبه هم کلن مسافرت کردن، تنها مدرسه فقط تو هستی و برقام رفته، نصف شب هم گذاشته و تو هم خوابت از ترس نمیبره، هی نگاه میکنی از اون زیر زمین ها ببینیم همچی چیزهای در میان یا در نمیان، اونجاست که وحشت میکنی که نه به نظرت میاد همچیزی از اونجا میخواد در بیاد به من حمله بکن، لذا میترسیم واقعا و الگاه میدانی هیچی اونجا نیست چرا میترسی، ولذا این اثرم دارد، قوه متصرفه بعضی از چیزها رو اینگونه چیزها رو درست میکنه، در مدرکات انسانی دخل و تصرف میکنه، اینم اسمش قوه متصرفه است. قوه متصرفه گاهی در مدرکات عقل تصرف میکنه، در این صورت به قوه متصرفه میگن قوه مفکره و قوه متفکره، بعضی اوقات در مدرکات حس مشترک و قوه واهمه دخل و تصرف میکنه، در این صورت به قوه متصرفه میگن قوه متخیله. پس این چهار تا اسم متصرفه، متخیله، مفکره، متصرفه اسم یک قوه هستند. خب این یک مقدمه بود که برای توضیح عبارت شارح گفتیم، حالا فعلا عبارت شارح رو میخواییم ترجمه بکنیم که با اون مقدمه ترجمه اینجا دیگه راحته. از سکاکیو ذکره، این ذکره را شارح اضافه کرد، مصنف فقط گفته از سکاکی، عبارت سکاکی را نقل کرده مصنف در متن. سکاکی میشه مبتدا باشد، خبرش محذوف باشد، ذکره یعنی احتمالش هست صحیح ذاتن، حالا شارح این احتمال را میتونه فاعل باشد برای فعل، ذکره سکاکی. نه معلوم مسند ما ذکره است، حالا مقدم باشد یا مؤخر اثری نداره دو. خب یا قال از سکاکی فرق نمیکنه، مسند از این قبیل چیزاست. سکاکی ذکر کرده این که لازم است این که بوده باشد بین دو جمله چیزی که این تعریف جامعه ها، جامعه اون چیزی است که بین دو شی موجود است و اون دو را در قوه مفکره جمع میکنه، اون دو را در قوه مفکره جمع میکنه، یعنی چه؟ یعنی اگر یکی به ذهن آمد دیگری هم به ذهن چیه؟ میاد، اون جامعه دیگری را میکشانه به ذهن انسانی میاد، یکی از اون دو لجهت من الجهات به ذهن انسانی آمد، اون خصوصیت اون یکی را میکشانه به ذهن انسان میاره. ذکر کرده سکاکی این که واجب است، این که شأن چنین است، واجب است این که بوده باشد بین دو جمله چیزی که جمع میکند اون دو جمله را در نزد قوه مفکره. قوه مفکره همان قوه متصرفه است، حالا جمع میکند در نزد قوه مفکره، یک مرتبه این جمع جمعا من جهت العقل، جمع ایست که ناشی از عقله، به این معنی عقل اقتضا می کند با این خصوصیت این دو در قوه مفکره جمع بشه. یه مرتبه این جمع ناشی است از وهم، یعنی قوه واهمه اقتضا می کند که یکی از این دو به ذهن که آمد دیگری هم بود. یک مرتبه این جمع ناشی است از خیال، یعنی قوه خیالیه اقتضا می کند که اگر یکی به ذهن آمد دیگری هم بیا. اگر منشأ این جمع عقل باشد اون جامعه را میگن جامعه عقلی، منشأ این جمع وهم باشد اون جامعه را میگن جامعه وهمی، منشأ این جمع خیال باشد اون جامعه را میگن جامعه خیالی. همون است بله، عقل اینجا اسمش ذکر نکرده، نه هیچ یک از اینا نیست، بله عقل یه قوه دیگر است غیر از اینا دیگه، اون مربوط به کلیاتی گفت. عقل مدرک کلیات است. مدرک چیزهای دیگه هم ممکنه باشه ها، ولی کلیات مالونه. ما فقط قوایی که مربوط به محسوسات و معانی جزئیه بود اینا را ذکر کردیم، اینا شدن. عقلم یک چیزیست غیر از این قوا. جمعی که از ناحیه عقل باشد، یعنی با بود و انجام عقل اقتضای جمع بکنه، اجتماع کنه، و این جمع جامعه، این جامعه جامعه عقلی خواهد. یا اون جمعی که از ناحیه وهم باشد، این جامعی که منشأش وهمه و با بود این جامعه وهم حکم به اجتماع میکند، به اون جامعه میگن جامعه وهمی. یا از ناحیه خیال باشد، جمع از ناحیه خیال باشد، یعنی با بود اون جامعه قوه خیالی اقتضا میکند که این دو در قوه مفکر جمع بشوند، این گونه جامعه اسمش جامعه خیالی. حالا جامعه عقلی چند تاست و چی هست بعدن باز میاد، جامعه وهمی چند تاست و چی هست میاد، جامعه خیال چی اونم میاد باز.
استاد درست که این الان قوه واهمه کاره نیست، اون حافظه است که ما ده جمع کرده، این قوه وهم من این کاری کرده. پس اونجا ما دیگه قوه حس مشترک، انجام و حس مشترک اینجوری بود بگن. حالا اینکه معنی نداره، یکی رو به خزانه حس مشترک نسبت بدن، یکم به خزانه، یکم به خود قوه واهمه نسبت بدن، یکی بگن خیالی، یکی بگن وهمی.
حس مشترکی رفت سراغ این خزانه اش.
خزانه حس مشترک قوه خیالیه بود.
بله.
خب بگم قوه واهمه، پس بریم سراغ خزانه اش دیگه، نریم سراغ خودش. اینجا میریم سراغ خزانه حس مشترک، میریم سراغ خود قوه واهمه. این چیزی
پیه. اون چه که به حرکت میافتد در قوه واهمه، در چیز، در وهمی میگن وهم انسانی، تلاش میکند که یکی آمد دیگری هم بیاد. وهم تلاش میکنه در جامعه های وهمی ها. تلاش کننده خود حافظه نیساره، تلاش کننده خود قوه واهمه است میگن. حالا اون بعدن میاد توضیحش باز.
اونجا حس مشترک تلاش نمی
کنه. نه، خود حس مشترک تلاش نمی کند. اینجا در قوه خیالیه اینا سندلشان نزدیک. اینی که میبینی اونم در کنارش اونجا میبینی. حس مشترک دیگه اصلا رفته کار مشغول، یعنی حس مشترک همه چیزا رو پر کرده تو قوه خیالیه. دیگه خودش در اینجا کاری نیست. تو در قوه خیالیه از اونجایی که جای اینا به هم دیگه نزدیکن، به یکی که نگاه میکنی دیگری هم در کنارش میبینی. حالا حس مشترک کلن از بینم رفته باشه، ولی این قوه خیالیه اون محسوسات را در خود جمع کرد. یکی که به ذهن، به یکی که نگاه میکنی در قوه خیالیه دیگری را میبینی، ولی در اینجا حس مشترک کاری نیست. ولی در جامعه خیالی خود قوه واهمه تلاش میکند که یکی که به ذهن آمد دیگری هم بیاد، ولی تو اون را به واهمه نسبت میده. خب تا اینجا گفتیم انتها کلام سکاکی. حالا شارح توضیح میده، میگه مراد از عقل، من جهت العقل، مراد از عقل چیه؟ میگه مراد سکاکی از عقل اون قوه عاقله است که درک میکند کلیات را. مراد از عقل قوه عاقله است که درک کننده کلیات، و مراد سکاکی از وهم اون قوه است که درک میکند معانی جزئیه موجودات موجوده را، و مراد از وهم اون قوه است که درک کننده است معانی جزئیه ای را که موجودند در محسوسات. قوه واهمه اینا را درک میکنه بدون اینکه این وهم برسد به این معانی جزئیه از طریق حواس. آخه حس مشترک به محسوسات از طریق حواس خمس ظاهری میرسید، ولی قوه واهمه به معانی جزئیه دیگه از طریق حواس خمس ظاهری نمیرسه، خودش مستقیما میرد به طرف او، بدون اینکه برسد قوه واهمه به اون معانی جزئیه از راه حواس خمس ظاهری. حواس خمس ظاهری گفتیم وسائل حس مشترک بودن، وسائل قوه واهمه دیگر نیستن. مثل، حالا مثل چی؟ معنای جزئی موجود در محسوس که قوه واهمون را درک کند. مثل این که درک کند گوسفند معنایی را که در گرگ وجود داره، اون عداوت گرگی. گوسفند وقتی که گرگ مقابلش دید فوراً میفهمد که این گرگ تو سینه این گرگ خارجی ها، عداوت است نسبت به این گوسفند، فورا فرار میکنه، میترسه. همین که گوسفند با یک گرگی مقابل هم قرار بگیرن، تو سینه اون عداوت گرگ رو احساس میکنه. اینو با قوه واهمه درک میکنه. عداوت در سینه این گرگ خارجی هم معنن جزئی موجودون فی المحسوس.
از شاتو از زبت میگه این نمیشه علم جنس گرفت علم براماشون رو
چی؟
مطلق شاد از مطلق زبت
میتنه. بله در خارج دیگه، نه به اعتبار خارج، یعنی عهد ذهنی، شبیه عهد ذهنی، مثل ادراک شاد معنایی را که در زب اون معنی همون عداوت ها. خب و بالخیال یعنی و مراد از خیال، و مراد سکاکیم از خیال اون قوه است که جمع می شود در او صور محسوسات. صور محسوسات یعنی دیدنی ها، شنیدنی ها، صور این ها یعنی اون. مثلا صدا هم یک هیئت خاصی دارد دیگه، صورت صدا همون هیئت خاص اون صدا. فلان کس شما الان میبینی تو ذهنت صداش خوبه، اون یکی صداش بده، اون یکی چیه، هر شکلی از این اشکالی که برای صداها هست اونا صور این صدا هست. یعنی صورت خیال نکنید مال محسوسات بالبصره، شیرینی عسل هم صورت. و مرادش از خیال قوه است که جمع می شود در اون صور محسوسات و باقی می مانند صور محسوسات در اون قوه بعد از غایب شدنشان از حس مشترک. حس مشترک همین که صورتی را درک کرد دیگه فورا تحویل می داد به خیالیه، دیگه اون صورت از حس مشترک رفت، غیبوبتش از حس مشترک، یعنی حس مشترک به مجرد درک تحویل می داد به اونجا، دیگه صورت در حس مشترک نمی مانه. حس مشترک کدام است؟ و این اون قوه است که منجر می شود، یعنی می رسد به اون قوه. حس مشترک ها، حس مشترک اون قوه است که منجر تتعدا الیها، منجر می شود و می رسد به اون حس مشترک صور محسوسات. صور محسوسات از راه حواس خمس ظاهری، دیدنی ها از راه چشم به حس مشترک می رسند، شنیدنی ها از راه گوش به حس مشترک میرسن و همچنین بقیه. و مراد سکاکی هم از مفکره همون قوه است که از شأن اوست تفصیل و ترکیب. تفصیل یعنی اجزا اون محسوسات رو از همدیگه جدا بکنه، سر گاو رو از بدن گاو جدا کرد. ترکیب یعنی چسبان به بدن زید. تفصیل جدا کردن اجزا، ترکیب هم اون اجزا رو با هم دیگه مرکب بکنه، با اجزاء دیگر مرکب کنه. و بالمفکره اون قوه است که از شأن اون تفصیل و ترکیب است بین اون صوری که اخذ شدن از حس مشترک و همچنین اون معانی که درک شدن به واسطه وهم. بعضی از اونها را با بعض دیگر، یعنی بعضی از اون صور و معانی را با بعض دیگر ترکیب کنه. و نعنی به صور، میگه منظور شما از توار چه باشد در اینجا؟ میگه قصد میکنیم، این عبارت شعاره هست در اینجا ها، و قصد میکنیم ما از توار اون چیزی را که ممکن است درکش به واسطه یکی از حواس خمس ظاهره، چه از دیدنی ها باشد، چه از شنیدنی ها باشد، چه از بوئیدنی ها باشد. منظور از توار همون خصوصیات اون محسوسه از هر نوعش که باشد. و مراد ما از معانی جزئیه، و مراد ما از معانی اون اموری است که ممکن نیست ادراک اونها، ممکن نیست ادراک اونها، نه اینکه اصلا ممکن نیست ادراک اونها به واسطه حواس خمس ظاهری، درک میشن به واسطه قوای دیگر، یعنی به واسطه قوه واهمه. و قصد میکنیم از معانی هم اون معانی را که ممکن نیست ادراک اونها به واسطه حواس خمس ظاهری، بلکه درک میشوند به واسطه قوه واهمه. به سر مطلبم رسیدیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. درسم بر طبق چیز ماند انشاءالله روز سه‌شنبه، یعنی امروز که سه‌شنبه است، شب بعدیش که چهارشنبه و پنجشنبه، هفته آینده انشاءالله همین چهارشنبه و پنج، یعنی شب چهارشنبه سه‌شنبه شب، چهارشنبه شب درسه.
فردا شده هست بیمنده.
بعد از ظهر فردا هست.
بعد همون ساعت چیشونی به ایشالا
چی؟
چیشونیم باشه یا روزتر باشه؟
حالا اون هفته بعدی هم ششونیم باشه اگر چیز کرد. اصل شروعش باید چهار باشه، چون نزدیک پنجانیم دیگه از آنه دیگه، یعنی